بسم الله الرحمن الرحیم. سیر و سلوک عرفانی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل 12، شاید تو باشی، راز رابطه، صفحه 210. بسم الله الواصل. 1. هر کسی در بدر در جستجوی خیشتن خیش است و این جستجوی ذاتی است. 2. ولی آدمی در جستجوی خیشتن خیش در بدر و شهر به شهر و شغل به شغل و یار به یار می گردد، یعنی خیش را در غیر جستجو می کند. 3. در حیرتم از کسی که هر چیزی را جستجو می کند الا خودش را که گم شده است. علی علیه السلام. 4. آدمی به هر کسی که می رسد در دل می گوید شاید تو باشی. 5. شاید تو باشی آن موتور محرکه جستجوگری انسان در سایرین است، یعنی در سایرین به جستجوی خیشتن هستی. 6. شاید تو باشی همان راز عشق و دربدری بشر است. 7. آدمی با خودش غیر و بیگانه است و در بیگانگان به دنبال خود می گردد، در همسر، فرزند، دوست، معلم، پیر و خدا. 8. چرا آدمی در غیر و قربت بیشتر به خود نزدیک است و خود را بهتر در می‌یابد و با خود آشناتر است؟ 9. غیرترین کسان کیستند؟ بیگانه ترین موجودات نسبت به انسان کیست؟ دورترین و غریبترین کس ما کیست؟ همو خیشتن خیش ماست، خدا. 10. و این راز خداجویی و خداپرستی بشر است. 11. ولی با این بیگانه ترین هر کسی نمیتواند رابطه ای مستقیم یابد و از درد غربت و فراق نسبت به خود نجات یابد. و اتفاقا ما در حال عبادت و نماز بیش از هر زمانی خود را از او دور و دست نیافتنی میابیم و تا صدایش میکنیم همه دشمنان در مقابل ما به صف میشوند، همه شیاطین، تا رابطه ما را با خدا ناممکن کنند. و بیهوده نگفته ایم که بی امام را نماز نیست، بوی امام همان رابطه ما با خداست و هر که ما را به خدا نزدیک تر سازد امام ماست بی تردید. 12. ولی هر انسانی آگاه و ناآگاه در جستجوی امام خیش است، یعنی کسی که او را به خیشتن خیش یعنی خدایش پیوند دهد و دوست سازد و از تنهایی برهاند. 13. هر کسی پلیست برای رسیدن ما به خودمان. 14. برای هرگز دیگری را به صرف یک پل یا واسطه یا ابزاری برای رسیدن به خود و آرزوهای خود نگاه کردن نمیتواند ما را به حق خودمان برساند. علاوه بر این چون این نگاهی به دیگران اساس ستم و معصیت است و همین علت ناکامی ما در روابط با دیگران است، دیگران به عنوان ابزار. 15. دیگری به عنوان وسیله رسیدن من به آرزوهایم منشأ همه سوء تفاهمات و ناکامی‌های رابطه و علت العلل هر ستم و مبنای هر گناهی است، حتی اگر این آرزوها معنوی باشند. 16. در نقطه مقابل این نوع رابطه دوست داشتن قرار دارد که به معنای دیگری به عنوان هدف و مقصد است و این همان همراهی و همسرنوشتی و ابدیت رابطه است و حق رابطه جزی نیست و مابقی روابط به ابطال می رسد. 17. اگر آدمی از چشم معرفت به خود بنگرد باور می کند که همه عذابهایش در حیات این دنیا حاصل نگرش ابزاری به سایر انسان هاست. 18. با اندک دقتی در میابیم که ماهیت اکثر روابط ما با آدمها حتی با همسر و فرزندان از نوع ابزاری است، وسیله‌ای برای خوشبخت شدن، از تنهایی در آمدن، سربلند شدن، آبرو. آیا چنین نیست؟ 19. درست به همین دلیل است که اکثر قریب به اتفاق روابط بشری محکوم به شر و بتالت و نفرت و ندامت است، زیرا این نگاه غیر انسانی به انسان است. 20. آیا دوست می دارید که دیگران به شما به چشم یک وسیله بنگرند؟ وسیله خوشبخت شدن، ارتزاق، امنیت و حتی رشد معنوی. 21. پس روح حاکم بر روابط بشری غیر انسانی است و این است که با جوامعی متشنج و ناامن و رنجور و بیرانگر مواجه هستیم و نیز با خانواده هایی این گونه. این است که در جهانی مملو از نفرت و فریب زندگی می کنی. 22. گناهی جز این نیست که به دیگری به چشم دیگری بنگری، چرا که تو در او خیشتن خیش را جستجو می کنی. پس این نگرش فقط ستم بر طرف مقابل نیست، بلکه ستم بر خیشتن است و فریب خیشتن، و تمام عمرت از این ستم رهایی نداری. 23. اگر دیگری قرار است که تو را به خودت برساند، پس واجب است که او را بر خودت ارجح بداری، و این یعنی عشق و ایثار در قبال دیگران، و فقط این گونه است که آدمی در رابطه با دیگران به خودش میرسد، یعنی به خدایش. حتی اگر دیگران جملگی ستمکار باشند، ولی تو به حق خودت میرسی. دوست داشتن هرگز خسارت و ندامتی به همراه ندارد. 24. چگونه میتوان حامل صورت و روح خداوند و موجودی جاودانه را همچون یک وسیله بیجان نگریست؟ آیا این معصیت بر خود خدا نیست؟ گناهی بزرگتر از این نیست؟ 25. اگر دقت کنی، منشأ و انگیزه هر گناهی نگاه ابزاری به سایرین است. دزدی، زنا، فریبکاری، دروغگویی، رباخاری و غیره. 26. دیگران را همچون خود دانستن عدالت است، ولی دیگران را برتر از خود دانستن هدایت است. 27. انسان غیر خیش است. این معنایی صرفاً فلسفی و عرفانی نیست، فی‌الواقع غیر خیش است. هر چیز و معنا و صفت و موقعیتی که هر کسی خودش را بدان وسیله تعریف می کند و می شناسد غیر است. 28. آدمی از خیش نیامده است و لذا خودپرستی امری مهمل و ناممکن و گمراه کننده است و به پوچی و عدم می رسد. 29. آدمی نه از خیش است و نه می تواند برای خیش باشد. این است مسئله. این همان راز دوست داشتن و عشق و ایثار است که راه و روش خردمندان است. 30. آدمی ذاتن هم از غیر است، از خداست. بلیزا خدا جویی و خدا پرستی انسان همان راه و رسم خود جویی و به خود رسیدن است. 31. بلیزا آنان که خداوند خالق را منکرند، به زودی با تمامیت حیات و هستی و هویت خود به بنبست و پوچی می رسند، یعنی با عدم خیش مواجه می شوند، زیرا منشأ خود به خودی انسان همان عدم است. 32. پس خود به خود هر انسانی همان عدم است، بلیزا انسان در رابطه با دیگران در جستجوی هستی جاوید خیش است، دانسته و ندانسته. پس حماقت محض است که دیگران را وسیله‌ای برای جاودانگی خود قرار دهیم. چگونه یک وسیله محض میتواند به ما جاودانگی بخشد؟ این تناقض آشکار است. 33. پس حیات و هستی جاودانه محصول نگاه جاودانه به دیگران است و دیگران را برای ابد و عین سرنوشت خود خواستن. هدف ابدی و این یعنی عشق. 34. عشق حاصل نگرشی جاودانه به سایر انسان هاست. 35. جاودانگی جز در تجربه و احساس عشق در این دنیا دریافت شدنی نیست. 36. عشق نام دیگر جاودانگی است. 37. شاید تو باشی به لحاظ عقیدتی یک مسئله خاص مذهب شیعه و امامیه است در جستجوی امام مبین، خلیفه خدا، ولی الله اعظم، بقیت الله، انسان کامل و مظهر جمال واحده حق. 38. برای یک مؤمن حقیقی شیعه، شاید تو باشی یک دغدغه فزاینده دل و اندیشه و جان است در لحظه به لحظه زندگی و در هر رابطه و هر خانه و شهر و گذاری. این یک جستجوی عاشقانه و در عین حال حیاتی و اورژانس است. 39. فقط با چنین حدی از جستجوگری و دغدغه است که انسان بر وادی دوست داشتن و دوستی وارد می شود تا آنجا که به کسی برسد که بتواند دوستش بدارد و دوست داشته شود بی حساب و بی کتاب و مطلق و بی قید و شرط به عنوان سرنوشت ابدی. 40. دوست حقیقی و صدیق سرنوشت توست و ضامن جاودانگی تو و جمال ذات تو. کسی که عاشق سعادت و عزت و شرف و امنیت و عصمت و تعالی و ابدیت توست، عاشق الوهیت تو، به شرط اینکه او را وسیله قرار ندهی. و افسوس ابدی است بر کسی که با چنین دوستی تجارت ابزاری کند. 41. شاید تو باشی شعار جان کسی است که درد دوست داشتن دارد و مهنت محبت می کشد، حتی از شقی ترین دشمنانش. چون این کسی لایق رسیدن به کسی است که با تمام وجودش ببیند و نعره برزند که تو همانی که در خواب و بیداری جستجویش می کردم. 42. دوست داشتن دوست داشتن و نه دوست داشتن دوست داشته شدن، این است مسئله. اولی ایمان است و دومی کفر. اولی محبت است و دومی شقاوت. 43. هرچند که میبینی کسانی را که حتی دوست داشته شدن را هم دوست ندارند، اینان مظهر پلیدی هستند، یعنی کسانی که از شقاوت لذت می‌برند، از نفرت داشتن و منفور بودن. 44. آنچه که در معنای حقیقی کلمه ایمان و معرفت و هدایت و انسانیت نامیده می شود به زبان بسیار ساده این است که آدمی ممنون باشد از کسی که به او اجازه می دهد تا دوستشان بدارد. همینو بس. امروزه همین حد از دوست داشتن هم در حکم کیمیاست و در حال انقراض می باشد. 45. در عصری زندگی می کنیم که انسان به دلیل اینکه دیگران را دوست دارد محکوم به نابودی می شود. دوست داشتن، این است کیمیای سعادت. این همان گوهری است که پیامبران خدا به بشریت تقدیم کرده و می آموزند. دوست بدارید و مخواهید که دوست داشته شوید. این است راه انبیا و اولیا و عرفا و شهدا و صدیقین. 46. دوست داشتن مشهورترین و نایابترین و قریبترین مفاهیم در قلمرو زبان و فرهنگ بشر است، همچون خدا. خدا همان دوست داشتن محض است. در قیامت کبرا جمال محبت است که دیدار می شود. 47. دوست داشتن برای دوست داشتن، این است تنها محک دوست داشتن. و آنکه با این محک قدسی بازی کند بسیار سریع تر از دیگران رسوا می شود. 48. آنچه که رسوایی نام دارد که بدترین عذاب هاست، همانا رسوا شدن دوست داشتن دروغین است، چرا که همه مکرها و دروغهای بشری در لباس دوست داشتن عمل می کند. 49. چه کسی می تواند دیگران را دوست بدارد بی هیچ دلیل و حساب و توقعی؟ این است انسان. 50. اگر خودت را بر جای دیگران فرض کنی، آنگاه به وضوح می فهمی و احساس می کنی که چرا باید دیگران را بی هیچ دلیلی دوست داشت. این همان چیزی است که تو از همه توقع داری و آن را یک توقع برحق و مطلق می دانی، گویی که این تویی که عالم و آدمیان را آفریده ای و رزقشان می دهی. 51. خدایی که ما را از عدم و بی هیچ دلیلی آفریده و رزق می دهد و حیات جاوید بخشیده است و هزاران دلیل برای دوست داشتن او داریم، هنوز هم دوستش نداریم و عبادات ما فقط از ترس و نیاز است. پس چگونه توقع داریم که موجود مصرف کننده ستمگر ابله بی خاصیتی چون ما را دوست بدارند، آن هم بی هیچ دلیل و قید و شرطی؟ 52. با این حال خداوند ما را دوست می دارد و حیات و هستی ما نشان آشکاری از محبت اوست به ما. دوست داشتن برای دوست داشتن، و ما دوست داشتن محض او را دوست نمی داریم و این است راز بدبختی و شقاوت ما. 53. دوستی جز این معنایی ندارد. پس به راستی چه کسی شهامت دارد که ادعای دوستی کند؟ حال که نمی توانیم یا نمی خواهیم که دوست بداریم، پس ادعایش را نکنیم و توقعش را هم نداشته باشیم. این اساس صدق عاطفی و قلبی است که می تواند سرآغاز و مقدمه دوست داشتن باشد. 54. انسان به لحاظ ماهیت مخلوق دوست داشتن است و هر که به دوست داشتن نرسد انسان نیست. به راستی چند تا انسان سراغ دارید؟ آیا می توانید خود را انسان بنامید؟ 55. حال که خود اهل دوست داشتن نیستیم، پس در جستجوی کسی باشیم که او ما را برای خودمان دوست بدارد بی هیچ دلیلی. او امام مبین و منجی عالم بشریت است، زیرا نجاتی جز در دوست داشته شدن محض نیست. خوشبخت حقیقی کسی است که لااقل یک نفر بر روی زمین او را برای خودش دوست بدارد بی هیچ دلیلی. 56. و کسی لایق دوست داشته شدن محض است که دوست بدارد محض، و کسی که دوست بدارد برای دوست داشتن و نه دوست داشته شدن، بی نیاز می شود از دوست داشته شدن و آنگاه دوست داشته می شود. این است کمال. 57. اراده به دوست داشتن همان اخلاق الله است، و اراده به دوست داشته شدن بی دوست داشتن اخلاق ابلیس است. 58. و هر که خداوند خالق را دوست بدارد، هنوز در مقام دوستی نیست و بلکه انسانی عادل است، با آن که خود را برای خداوند فدا کند در مقام دوستی است. 59. ولی دوست داشتن سایر انسانها کاری بس برتر از دوست داشتن خداوند است، زیرا مقامی برتر از تجارت عادلانه است، چون که انسانها لایق و مستحق دوست داشته شدن نیستند. 60. لذا فقط و فقط به خاطر خداوند و امر و اراده اوست که میتوان مخلوقاتش را دوست داشت، و این مقام انبیا و اولیای خداست. 61. و این است که خداوند می‌فرماید اگر کسی ادعای دوست داشتن دیگری را داشته باشد، البته خداوند را بسیار شدیدتر دوست می‌دارد، یعنی عشق به خدا منجر به دوستی با مردم می‌شود. 62. و خداوند کسی را دوست می دارد که زندگیش را وقف دوست داشتن و خدمت به مردم کند. 63. و اما خدمت به مردم چیست؟ دعوت و ترغیب مردم به دوست داشتن خدا. 64. و اما چه کسی می تواند خداوند را دوست بدارد؟ کسی که دوستی از دوستان خدا را دوست بدارد و دوستان خداوند را خدمت کند در راه دوست داشتن مردم. 65. و اما کمال دوست داشتن دیگران چیست؟ دوست داشتن شقی ترین دشمن خیش. 66. دوست داشتن ضد خیش. این است مقام عشق. 67. کسی که ضد خیش را دوست بدارد به مقام دوستی با خیش می رسد که همان مقام دوستی با خداست، زیرا خداوند ذات انسان است. 68. انسان ذاتاً ضد خیشتن است، زیرا ذات ضد صفات است و انسان طبعاً صفت پرست است و این شرک و کفر اوست. 69. و دشمنان ما دشمن صفات ما هستند، پس دوست ذات ما هستند. پس دوست داشتن دشمن خود عین دوست داشتن ذات خود یعنی خداست. 70. آن که دشمنان خود را خدمت می کند همان است که در جستجویش هستی. 71. آدمی گرسنه و تشنه بویی از محبت است. آنچه که انسانها را در قحطی مادیت دنیا می افکند فقدان محبت است. 72. ثروت‌اندوزی، قدرت پرستی، ستمگری، سلطه و امپریالیسم و استکبار تماماً معلول فقدان محبت در بشر است. 73. احساس بخل و نخوت و غرور، احساس پوچی و نابودی بشر معلول فقدان محبت است. 74. جنون، شهوت بارگی و مفاسد جنسی حاصل فقدان محبت است. 75. مسئله این نیست که چرا کسی نیست که ما را به خاطر خودمان خالصانه دوست بدارد، بلکه تا به تحمل و هضم و درک همانقدر محبت‌های غریزیه حیطه خانواده را هم نداریم و حقوقش را ادا نمی‌کنیم و لذا همان را هم از دست می‌دهیم و آنگاه متوسل به سگ و گربه خانگی می‌شویم تا در رابطه با آنها اندکی عاطفه دریافت کنیم. 76. درک و هضم و جذب محبت کل راز سعادت و رشد و تعالی انسان است و این همان حقی است که بشر مدرن از آن بیگانه و بلکه بیزار است و محبت را جز در فسق و مفاسد نمی طلبد که عین شقاوت است. 77. بشر مدرن محبت را فقط در رقاصی و برهنگی و بیبندوباری و فسق و زنا و تجاوز به حریم و عزت و کرامت انسانی می داند. 78. محبت سخاوت روح و نور دل است. فقدان این وجود وجود موجب افزایش جنون‌آمیز ارتباطات فیزیکی و جسمانی شده تا آنجا که به ناگاه آتش جنگ برافروخته می شود. که این جنگ هم برای دشمنان محبت الهی نوعی عشق محسوب می شود، همانطور که شقاوت ها و آتش جنگ خانوادگی همواره به حساب عشق می آید و نیز بمباران مردم توسط اشقیای بین المللی هم به حساب اشاعه عشق می آید. 79. در هر رابطه ای که محبتی در میان نیست، مبادلات فیزیکی و کلامی و شهوت جنسی شدیدتر است. حرص و انواع شهوات از جمله علائم فقدان محبت است. 80. آتش برای رابطه ای قلبی و روحانی همان عنصر محبت است که غایت این رابطه به اتحاد روحانی دو انسان می انجامد که معراج و دیدار با خدا را موجب می شود. 81. نیاز به برقراری رابطه‌ای قلبی و روحی مخصوصاً با نزدیکان و همسر و فرزندان به دلیل بی ایمانی و بی معرفتی منجر به سوء تفاهمات و شکها و عداوت‌ها و جنگ‌های خانوادگی می‌شود. 82. فقط قلوب مؤمنان می‌تواند دوست بدارد و محبت ورزد، زیرا زنده به محبت الهی است. 83. برخی آتش به برقراری رابطه قلبی و روحی و ناکامی در این آتش و قحطی روحانی حاصل از این ناکامی را عشق می‌نامند. ولذا به خود این اجازه را می‌دهند که با طرف مقابل خود هر کاری بکنند و حتی او را شکنجه کنند و به قتل برسانند. 84. آن که بتواند دوست داشته باشد از گدائی عاطفی و کینه و انتقام جویی حاصل از این گدائی ناکام مبراست. 85. تلاش برای دوست داشتن به صورت تقوا و از خود گذشتن و پا بر کبر و غرور خود نهادن در رابطه با دیگران کمترین و واجبترین تلاش بشر برای رسیدن به کانون محبت است. امروزه این نوع تلاش در حال منقرض شدن است و حقارت شمرده می شود. 16. خدمت کردن به اهل محبت یعنی مؤمنین و عارفان نیز یکی دیگر از سریع ترین و کوتاه ترین راه رسیدن به کانون محبت است. 87. یکی از مهمترین موانع تلاش برای دوست داشتن پول و ثروت است. یعنی آدمی به جای دوست داشتن و تلاش قلبی و روحانی پول افشانی می کند تا دلی به دست آورد. برخی حتی این کار را هم نمی کنند، بلکه طرف مقابل خود را تهدید می کنند و تحت فشار قرار می دهند تا دوستشان بدارد و گاه دست به جنایت می زنند. 88. در یک جامعه فاقد محبت، کسی که اهل محبت است، مورد کینه و عداوت و انکار همگان واقع می شود تا این کانون روشنایی را خاموش کند. این همان جنگ کفر بر علیه ایمان است. 89. محبت همان بیان عاطفی ایمان است. در کسی که بوی محبت نباشد، بیشک ایمانی هم نیست، حتی اگر دائم الصلات باشد. 90. محبت همان انتقال و اشاعه قلبی ایمان است و این است که کافران با آن در ستیزند. 91. شقاوت بیان عاطفی کفر است. 92. دلهای کافر قدرت دوست داشتن ندارند و حتی با فرزندان خود در عذابند و بچه هایشان از قحطی محبت والدین زجه و زار می زنند و آرام و قراری ندارند. 93. در خانه ای که محبت نیست هیچ کس آرامش ندارد. آن خانه دربی از دوزخ است. جامعه نیز همینطور است. 94. من پول دارم پس مرا دوست بدارید. من قدرت دارم پس مرا دوست بدارید. من مدرک دارم پس مرا دوست بدارید. من هنرمندم پس مرا دوست بدارید. من خوشگل و خوش لباسم پس مرا دوست بدارید. من کادو و پولو و پول می دهم پس مرا دوست بدارید. زنا می دهم تا مرا دوست بدارید و من خودکشی می کنم تا شاید مرا دوست بدارید. اینها کل سیر تلاش بشر جاهل و کافر برای دستیابی به محبت است که منجر به جنون و جنایت می شود و اگر بتواند کل کائنات را بر می اندازد که چرا کسی او را دوست ندارد. 95. این تلاش‌های مذبوحانه بشر برای به دام انداختن است و نه دوست داشته شدن، وگرنه کافی است که آدمی با تواضع و خلوص و صدق به کسی بگوید لطفاً برای رضای خدا مرا دوست بدار همین گونه که هستم. همین جمله موجب محبت در دل مخاطب می شود و آدمی دوست داشته می شود. به همین سادگی. 96. آنچه که موجب منفوریت انسان در قلوب دیگران است کبر و غرور اوست، و اگر هم کسی عاشقش شود میخواهد عاشق خود را ببلعد و نابود سازد. این همان کفر است. انسان کافر عاشق خود را برده و بازیچه بلهوسی خود میخواهد. این است داستان عشقهای حیوانی عصر ما که انسان مدرن را از حیوانات هم پست‌تر کرده است و برای جبران این حق وجودی به حیوانات پناه برده و مکتب حیوان پرستی پدید آورده است تا از حیوانات ارتزاق محبت کند. 97. در نزد کافران یعنی سنگ دلان چیزی غیر قابل تحمل تر و زجرآورتر و تحقیر کننده تر و نابود کننده تر از محبت خالصانه و پاک نیست، زیرا در آینه محبت خالصانه تمامیت شقاوت و حقارت و پوچی و بی‌هویتی خود را می‌بینند و لذا اهل محبت را ادابت می‌کنند و حتی محبت را نوعی توطئه می‌دانند و گاه شستشوی مغزی و طلسم می‌خوانند. 98. محبت نور بودن است و انسان اهل محبت کسی است که از این نور وجود خیش برخوردار است، زیرا با ذات خدایی خیش مربوط شده و تن و جانش به این نور منور است. 99. پس نیاز انسان به محبت در واقع نیاز به احساس وجود است که همان نیاز به ارتباط با خداوند در ذات خیشتن است. و رضا حضور یک انسان اهل محبت در میان مردم عین حضور خدا در مردم است در درجات گوناگون. و این است راز ادابت اشقیا با کانونهای محبت. این انکار عدم است نسبت به وجود. 100. آنکه هست و هستی در خیش دارد و متصل به ذات خیش است مظهری از پروردگار است و لذا همه مخلوقات را دوست می دارد. این دوستی خالق با خلق است. دوستی وجود نسبت به عدم در جهت هستی بخشیدن به عدم. محبت ناپذیری همان هستی ناپذیری است و این است که کافران به همان میزان که محبت الهی را منکرند حیات جاوید را هم منکرند. 101. این که هر کسی قابلیت درک و هضم محبت ندارد شاید ادعای گزاف و حیرت آوری بنماید، زیرا ظاهراً همه آدمیان شبان روز در آتش محبت به سر می‌برند. آری چنین است. ولی آنگاه که مواجه با انسان اهل محبتی شوی که تو را برای خودت دوست بدارد و خدمت کند و هیچ توقع دنیوی هم نداشته باشد و حتی انتظار محبت متقابل هم نداشته باشد، آیا بناگاه مظنون نمی شوی و کم نمی آوری؟ آیا بناگاه دوچار امر مشتبه نمی شوی که پس من کیستم که این گونه محبوب شده و خدمت می شوم؟ خوب شد که فهمیدم که چه انسان بزرگی هستم. این فرد هم آدم زیرکی است و به عظمت وجودی من پی برده است، پس باید مرا بپرستد و مطیع امر و اراده من باشد. اصلا نکند این یک توطئه باشد. 102. این بدان معناست که ایمان و معرفت عظیمی لازم است تا محبت درک شود و حقش ادا گردد و قدرش دانسته شود، تا آدمی از این نور وجود راه رستگاری یابد و از قلمرو ظلمت برهد. 103. تمام راز سعادت و تعالی انسان در جهان منوط به معامله است که با محبت کرده است. محبت والدین، همسر، معلمین، دوستان و محبت اولیای خدا بر روی زمین. 104. حق محبت حق حیات جاوید است. حق وجود داشتن است. آنچه که هستی را جاودانه می کند محبت است که در دو جلبه بهشتی و دوزخی در بشر به فعل می آید، زیرا انسان قرار است که جاودانه شود و حق محبت در کسی است که تو را بر علیه ارادت یاری دهد. 105. آتش دوزخ خاصیتی جز شقابت زدائی از دل بشر ندارد تا دل محبت پذیر و لذا هستی پذیر گردد و جاودانه شود. 106. انواع عذابهای جسمی و روانی و عاطفی و اقتصادی بشر رسالتی جز شقابت زدائی از دل ندارد تا دل را محبت پذیر سازد تا به تحمل حیات جاوید بهشتی را داشته باشد، زیرا حیات بهشتی یک حیات عاشقانه است. 107. انسان کافر دل و شقی تا به تحمل زندگی در بهشت را ندارد، زیرا تا به تحمل محبت و رحمت و عزت و وفا و شرافت و عصمت و زیبایی را ندارد. 108. بهشت و دوزخ دو جلوه از حیات دل انسان است. 109. آنچه که اکثر آدمیان را در قبال محبت حقیقی دچار گمراهی و هلاکت می سازد بی حساب و بی توقع بودن ماهیت آن است، یعنی یک طرف بودن آن. 110. لذا تا کسی محبت نداشته باشد و حداقل ادراک و هویتی از دوست داشتن را نداشته باشد، بی تردید در قبال محبت دیگران مسئله دار و گمراه شده و دچار خسران عظیم می شود و تا ابد در حسرت می ماند. پس آدمی قبل از جستجوی کسی که او را دوست داشته باشد بایستی خود را آماده کند، یعنی برای دوست داشتن و محبت کردن تلاش و جهاد نماید تا به محض رسیدن به یک کانون محبت الهی قدرش بداند و حقش را ادا کند تا رستگار شود. انسان به میزانی که محبت می کند تا به تحمل و پذیرش محبت دیگران را دارد. کسی که به خلق محبت می کند استحقاق درک و پذیرش محبت حق را دارد. خداوند منت می نهد و بین قلوب مؤمنان رابطه برقرار می سازد که اگر دو برابر قدرت دنیا را فدا می کردند نمی توانستند به چنین نعمتی نائل آیند. قرآن این بدان معناست که ارزش محبت بسیار بیشتر از کل دو برابر همه نعمتهای موجود در جهان است. رابطه قلبی بین دو انسان برترین واقعه و قدرت در عالم هستی است، زیرا عرصه دیدار با خداست. آنگاه که مؤمنی به دیدار مؤمنی می رود، خداوند دیدار می شود. رسول اکرم صلی الله. 111. جهان هستی صورت دوست داشتن است و انسان هم صورت دوست داشتن برای دوست داشتن است. هر که این معنا را نیافت، هیچ نیافت و هیچ نشد. نیکی برای نیکی، راستگویی برای راستگویی، تقوا برای تقوا، قدرت برای قدرت، زیبایی برای زیبایی، اینها همه مهمل هستند. تنها صفت و معنایی که خود مبدع و معاد خیش است همانا دوست داشتن است که حتی به جاودانگی هم انگیزه می دهد. 112. من خودم نیستم، شاید تو باشی. این انگیزه عرفانی جستجوی کانون محبت است. انسانی که تو را دوست بدارد و همانی کند که باید باشی، بدان گونه که خود را دوست داشته باشی. او خود توست، زیرا فقط خود تو می تواند تو را دوست داشته باشد و تو بی خودی الا با چنین کسی. 113. هیچ کس نمی تواند خود را دوست بدارد. این سر خلقت است، زیرا خلقت از خودش نیست و لذا هر که بخواهد خودش را دوست بدارد و بپرستد یا مجنون می شود و یا جانی. 114. پس کسی را بیاب که تو را دوست داشته باشد و چون این کسی یکی از دوستان خداست و چون یافتی با دل و جان خدمتش کن و اطاعتش تا خودت شوی و بتوانی خود را دوست بداری، یعنی هستی یابی. زیرا عدم نمیتواند خودش را دوست بدارد، زیرا وجود ندارد و انسان بی دوستی صدیق انسانی محکوم به عدم است. 115. وقتی گفته می شود که انسان حیوانی اجتماعی است، بدان معناست که انسان فقط در رابطه با دیگر هم نوعان است که وجود را در خود می یابد و موجود می شود، وگرنه حتی موجودیت حیوانی هم ندارد و لذا حیوانی دیوانه است و در واقع اصلا چیزی نیست. 116. و ارتباط انسانی انسان با سایر انسانها ارتباطی قلبی یعنی روحانی است و لذا همزیستی جانورگونه و روابط مادی و جسمانی موجب ایجاد ارتباط انسانی نمی شود و فقط حیوانیت را در انسان افسار گسیخته و جنونی می سازد. حیوانی آتش گرفته. 117. انسانی که رابطه قلبی و روحانی را نیاموخته و نیافته در واقع اصلا حیات و هستی انسانی را نیازموده است و حد اکثر یک انسان مفروض است. 118. کسی که دوست داشتن نمی داند هیچ نمی داند زیرا وجودی نیافته است. 119. همه مفاهیم و تجربیات ما برای طبیعی برای آدمی جز در وادی محبت قابل حصول و فهم نیست. 120. کسی که در وادی محبت گامی بر نداشته اگر علامه دهر هم باشد الاغی است که کتاب حمل می کند. 121. آدم هستی خلق نشده و آدم آفریده نگشته و تاریخ به حرکت نیفتاده و هزاران پیامبر مبعوث نگردیده الا برای اینکه انسان محبت بیاموزد و در محبت آمیزد و دوست بدارد بودن را آنگونه که با هر دمی شکری از جان برارد و خاک را ببوسد. 122. برای اهل وجود یا اهل محبت هستی جز مستی فزاینده که شرابش دم است نیست. 123. آن گوهری رسالت انبیای الهی و ولایت اولیای الهی چیزی جز محبت نیست. به زبان ساده مسئولیت در قبال دیگران اگر ریشه‌ای جز محبت داشته باشد تماماً دروغ و سیاست است. 124. اگر محمد صلی الله آخرین و کاملترین پیامبر خداست به دلیل آن است که آخر و کمال محبت را به عرصه ظهور رسانیده است و لذا دینش بیان غایت دوست داشتن است و امکان ندارد آدمی در دین او گامی بردارد و به محبت شهره شهر نشود زیرا از راه و رسم کسی پیروی می کند که محبوب خدا شده است. 125. در فرهنگ اشقیا به مراتب بیشتر از فرهنگ اولیا از واژه عشق و محبت استفاده می شود تا شقاوت پنهان گردد. 126. در فرهنگ اشقیا رابطه با محبت مترادف است با بلحبسی های مشترک تا سرحد تقدیس هر خیانت و خودفروشی. 127. عجبا که شقی ترین آدم ها هم فقط با توجیهات عاشقانه قادر به ادامه حیات شقاوت بار خیش هستند و این نیز از کرامات واژه عشق است در حق دشمنان عشق. 128. در فرهنگ شقاوت کسی را عاشق گویند که مرید محض بلحوثی های معشوق خود باشد. 129. در فرهنگ محبت کسی را عاشق گویند که ضد اراده معشوق خود باشد و معشوق خود را بر علیه اراده اش یاری دهد و بدین گونه دوست داشتن را به او بیاموزد. 130. عاشق کسی نیست که جز وصال معشوق هدفی نداشته باشد بلکه عشق را به معشوق خود بیاموزد و معشوق را هم به مقام عاشقی برساند منتها نه این که عاشق خودش سازد. 131. در فرهنگ شقاوت عاشق و معشوق هر یک عاشق خودش است ولی در فرهنگ محبت عاشق و معشوق به راستی عاشق هم دیگرند و در این عشق از یکدیگر سبقت می جویند، در از خود گذشتن و خدمت کردن. پس دو نوع عشق کاملا متضاد داریم. 132. آدمی یا دوست داشتن را دوست می دارد و یا دوست داشته شدن را. از همین جا دو نوع انسان پدید می آید، مؤمن و کافر، عاشق و فاسق، لطیف و شقی. 133. آدمی برای پروار کردن غرایز و اعضای خود تمام عمرش تلاش می کند، الا برای پروار کردن دل خیش که درب آسمان روح و الوهیت اوست و سمت جاودانگی اوست. 134. بشر مدرن بالاخره به اهمیت ذهن خود نیز اندکی آشنا شد و برای پروار کردنش به مدرسه می رود و اطلاعات و معلومات عالیه ای را لااقل می اندوزد، ولی هنوز به دلش اهمیتی نمی دهد و برای کسب محبت هیچ تلاشی ندارد. 135. دین راه بین انسان تا خداست، ولی این راه در عالم خاک در روابط بین انسانها گشوده می شود و آن راه محبت قلبی است که درب دل را بر اهل محبت می گشاید و او را به خانه خدایش رهنمون می گردد. پس محبت کردن به خلق خدا بی هیچ مزد و منتی همان جهاد فی سبیل الله است. 136. محبت خالصانه به خلق خدا یک قتال باطنی با خیشتن است، زیرا محبت همچون دین هرچه خالص‌تر باشد از جانب اکثر مردم انکار و لعن می شود و به سخره گرفته می شود و اینجاست که اهل محبت نباید از راه باز ایستد و مقابله به مثل نماید و این همان محنت کشیدن برای محبت است و جهاد اکبر است. 137. تلاش و جهاد انسان برای محبت کردن به دیگران تنها راه تعلیم و تربیت و تعالی دل خیشتن است و دل برای رشید شدن راهی جز این جهاد ندارد. 138. دل در هر شکستی و سوزش و داغ و فراقی که مبتلا می شود بیدارتر و منزه‌تر و خداشناستر می شود. این است راه تعلیم و تربیت و تزکیه دل. 139. همه ارگانهای وجود آدمی در آباد شدن و سامان یافتن و انسجام و نظم و باروری رشد می‌یابد، الا دل که در خرابی و ویرانی و پریشانی و زخمهایی که از مردم برمی‌دارد رشد می‌یابد و خیانتهایی که از محبوبهایش می‌بیند و تیرهایی که بر جانش می‌نشیند. این زخم‌ها و داغ‌هاست که دل را به خدا می‌رساند. این اجر محبت کردن بی مزد و منت و توقع است. محبت خالصانه جز به خدا نمی‌رسد و جز خداوند پاسخش را نمی‌دهد. 140. اصولاً دل تا شکسته نشود دل نیست، بلکه کانون بلهوسی و غرور و لانه اجنه و شیاطین و وسواس ناسخن ناس است. هسته مرکزی از خود گذشتن همانا از دل گذشتن است. آدمی تا از دل خود نگذرد آدم نمی شود. از دل گذشتن یعنی دل را به میدان حیات و هستی وارد کردن. خودشناسی تماماً حاصل دل آزمایی در نبرد محبت است. 141. رابطه قلبی با سایرین به معنای دل به میان نهادن است و این است یک رابطه انسانی و تعالی بخش و این گونه است که آدمی به تدریج اهل دل و محبت را کشف می کند و دلشناس می شود تا به کانون اصلی محبت برسد که اولیای الهی بر روی زمین هستند که جمال دل انسانند زیرا دل شدگانند. 142. آدمی باید تماماً دل شود تا گوشش گوش دل باشد و چشمش چشم دل گردد و دستش دست دل و این انسان کامل و خلیفه خداست و مظهر کرامت الهی بر روی زمین برای خلق. 143. در حقیقت آدمی بر روی زمین در جستجوی دل خیش است. این بیان دیگری است از شاید تو باشی. 144. دلدادگی در حریم خانواده و نژاد خیش، مرداب گندیدگی و سنگ شدن و مرگ دل است. این درسی است که انبیای الهی آموخته و آموزانیده اند که در رأس آن ابراهیم علیه السلام قرار دارد که امر به براندازی خاندان خود شد. 145. با این حال دلدادگی در حریم خانواده امری غریزی است، ولی آنگاه که هنگام دل کندن فرا رسید باید تسلیم شد، وگرنه دل به مهلکه می افتد و تباه می شود و عزیزان هم در این تباهی به لحاظ انسانی هلاک می شوند که نه دل می ماند، نه دل داده و نه دل بر. 146. اساس جهاد دل در رابطه با نژاد خیش است. دل دادن به همسر و فرزندان عرصه تباهی دل و دین است، زیرا اشد خودپرستی است. 147. شکسته شدن دل امری است و گندیدن و مردنش امری دیگر است. 148. دل اگر به حکم دین عمل نکند به فسق می‌گراید و تباه می‌شود به واسطه غایت کینه و انتقام. 149. دین همان دین دل است، همانطور که دل هم دل دین است. این است که کافران را دلی نیست. 150. دل مال خداست ولا غیر. اگر به راه و حکم خدا عمل شود دل زنده می ماند و رشد می کند و عالمگیر می شود، و در غیر این صورت لانه شیاطین و دیوان خانه است و دست آخر می میرد و سنگ می شود و این هلاکت انسان در جهان است. 151. دوست داشتن دیگران، دوست داشتن انسانیت و دین و شرافت و عزت و عصمت و تعالی آنهاست، نه دوست داشتن زلالت و خفت و جنون و جنایت آنها. به همین دلیل خداوند هم می فرماید که کافران را دوست نمی دارد، یعنی خفت و خاری و تباهی آنها را دوست نمی دارد. 152. بنابراین مردم دوستی به معنای مشارکت در تباهی و کفر و زلالت آنها نیست، بلکه این مشارکت عین ستم است به آنها و آنها را در تباهی حمایت کردن است. ولذا چه بسا بعد از اتمام حجت قهر از کسانی که در گمراهی اصرار می‌ورزند عین محبت به آنهاست تا شاید بیدار شوند، مخصوصا در باره عزیزان و نژاد خیش. کسی که چون این قهری را نمی‌داند و نمی‌خواهد اصولا محبت را نمی‌داند و فقط مشغول خودپرستی و بلهوسی خیش است. 153. مردم دوستی و محبت به معنای نیک و بد و حق و باطل را با هم مخلوط و یکسان نمودن نیست. این غایت بی محبتی و ستم است و بی محبتی در حق محبت. 154. بی غیرتی عین بی محبتی است و خودپرستی فاسقانه. 155. آنان که محبت را دیدند و چشیدند و از برکات و کراماتش بی حساب و کتاب برخوردار شدند و به هنگام امتحان شقاوت را برگزیدند و در حق محبت خیانت کردند، زان پس از محبت محرومند و محبت در حق این جماعت جفا و خیانت است در حق محبت. و با این حامیان شقاوت چه بسا باید قتال کرد برای محبت؟ قتال برای محبت، این است کمال محبت. و این است که علی علیه السلام یعنی سلطان محبت را نمیتوان بی ذوالفقارش درک نمود. 156. افسوس که آدمی محبت را می فروشد چه ارزان و شقاوت را می خرد چه گران، به راستی که انسان دشمن آشکار خیشتن است. 157. آدمی اگر خود اهل محبت نیست، حداقل این است که محبت و اهلش را انکار و ادابت نکند تا از کرامت اهل محبت برخوردار باشد و از غضب الهی در امان بماند. 158. هر رابطه ای کارگاهی است که در آن یا تولید محبت می شود و یا تولید شقاوت و یا محل تبدیل و تجارت محبت به شقاوت است. سرنوشت آدمی در این کارگاه ها رقم می خورد. 159. هر رابطه ای آینه است که در آن بچی از وجوه وجود طرفین به نمایش در می آید. و اگر هر یک از طرفین رابطه آنچه را که در دیگری می‌بیند عکس باطن خود نداند و آینه را بشکند، خسران عظیمی را متحمل می‌شود و خود را در زلالت می‌اندازد. 160. رابطه ها آینه های خودشناسی و تزکیه نفس هستند برای اهل ایمان و معرفت. فلذا هر بدی که در فرد مقابل می‌بینی که تو را آزار می‌دهد از خود توست و آن را در خودت ببین و پاک کن و از طرف مقابل یاری بخواه تا تو را در این تزکیه حمایت کند. آدمی در رابطه با دیگران یا پاک می‌شود و یا در ناپاکی‌هایش تحکیم می‌گردد و قولی خودپرست به بار می‌آید. به خصوص آن کس که تو را دوست می دارد، فرشته طهارت و عزت و رستگاری توست، به شرط آن که عیوب و امراض خودت را به او نسبت ندهی و نیکی ها و محبت او را هم به خودت. طبق کلام قرآن، هیچ کس به تنهایی به بهشت یا دوزخ نمی رود و هر کسی رفیق راهی دارد. یعنی آدمی به تنهایی هیچ رشد مادی یا معنوی ندارد و حیوانی بیش نیست که 1,000,000 سال زندگی هم در ماهیتش تغییری ایجاد نمی کند. تغییر در لغت به معنای غیر شدن است و آدمی در رابطه با غیر است که تغییر می کند. این تغییر یا دوزخی است یا بهشتی. در عصر حاضر یعنی آخر الزمان که کل جهان بشری در سیطره بلاوقفه و همه جانبه استکبار و ابلیس و دجالیت افسونگر و نو به نو قرار دارد و شبان روز از درون و برون تحت تهاجم شیاطین است، بدون ارتباطی قلبی و شدید با یک انسان مؤمن و عارف نمیتوان حتی از حداقل اصول عقل و دین و فطرت پیروی نمود. این ارتباط در دوران ما که دوره ظهور دوزخ و فتنه ها و وسوسه های لطیف شیطان است، به مثابه ارتباطی سرنوشت آفرین است که حق بودن و انسان بودن را محقق می کند و بدون این قدرت روحی امکان هیچ نجاتی نیست. آن را که یاری روحانی یک دوست عارف و صدیقی نیست، امکان آدم بودن نیست و بودن چیزی جز تجربه مرگ و نابودی لحظه به لحظه نیست. آن که به دل مخلص اهل محبت اتصال ندارد، کمترین اراده عقلانی و معنوی و اخلاقی ندارد.